بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحثمان راجب بیان برخی از احوال و اخلاق عارفان بود. مطالبی را عرض کردیم، میرسیم به فصل 25. در فصل 25 یک اشاره‌ای دارم به حالات مختلف و متقابل عرفا، و اینها بحثای خوبیه در تحلیل رفتارهای عارفان، چون که گونه های مختلفی برخورد میکنن. آدم نباید به اشتباه بیافته اینها رو مثلا تناقض بدونه یا بگه یا این درسته یا اون درسته. اینجوری نیست، همه این حالات در شرایط ویژه خودش با حساب حالاتی که الان، مقامی که الان عارف درش هست، همه اینها درست هست. جناب ابن سینا میفرماد که گاهی از اوقات عارف در مقام استحقار غیر حق است، یعنی غیر از حق همه رو میخواد حقیر بشماره. درسته؟ در چنین وضعیتی که قرار گرفت، حالا در ناز و نعمت زندگی کردن با اینکه در سختی و مشکلات زندگی کردن براش مساوی میشه، هیچ تفاوتی براش نداره، بلکه گهگاهی در سختی و مشکلات زندگی کردن رو ترجیح میدهد به زندگی در ناز و نعمت و خوشی و اینها. یا مثلا یک زندگی تر و تازه و شیرین و با لباس خوب و اینها برای او خیلی فرق نمیکنه با لباس مثلا وقتی کثیف باشه یا وقتی مثلا مشکلاتی داشته باشه، پاره پوره باشه، برایش مساوی میشه، بلکه گهگاهی اون نوع لباس پوشیدن، اون جور برفر زندگی کردن رو ترجیح میده. این در وقتی هستش که میخواد غیر از حق رو حقیر بشماره. اما گاهی از اوقات میبینید که همین عارف حالتی، مقامی بهش دست میده، حالاتی بهش دست میده که در هر مسئله بهترین چیز رو میخواد، یعنی در لباس پوشیدن میخواد بهترین لباس رو بپوشه. اینا در تبیین حالات ائمه خیلی موثر هست. در خونه میبینید بهترین خونه رو میخواد داشته باشه، مثلا میبینید در غذا و اینها میبینید که بهترین غذا رو میخواد داشته باشه، عالی ترین نوع مشق رو میخواد داشته باشه. گهگاهی عارف بهش چنین حالاتی دست میده. توجه کردید سرش رو جناب ابن سینا توضیح میده که چجوری هستش. خیلی اشارات مختصر داره، ما در تطبیق عرض خواهیم کرد. اما مدار اصلی شریعته. اینهایی که گفتیم باید اون محرمات شرعی و واجبات شرعی رو مرز قرار بدیم، یعنی از واجبات و محرمات نمیذاره، اما در بین این واجبات و محرمات دایره وسیعی هستش. گهگاهی از این ور میغلطه، گهگاهی از این ور میغلطه. به قول جناب ابن سینا این حالات در دو تاریخ مختلفه. ببینید یک عارف به طرف زهد و سختی زندگی کردن و در خانه های نمور نشستن و اینها داره حرکت میکنه، یک عارف میبینید نه، لباس در نهایت فاخر میپوشه، مثلا برخلاف مثال نوع مشیش، نوع حرکتش، اینها رو نباید متضاد و متناقض بینید. البته همون که از کدم مرد اصلی شریعت به معنی واجبات و محرماته، در این بین مستحبات و مکروهاتی که هست به حسب حالاتشون عوض میشه. الان میبینید حالاتش جوریه که دوست نداره مثلا فرضون یک هفته حمام بره، مثلا درنجه کردی یه وقتی حالی جوری میگه که میخواد یه روز زمین بره حمام، مثلا استحمام داشته باشه، مرتب و منظم باشه. یه وقتی سرش میگه سرش میگه جوریده و بولیده هستش، یه وقتی میگه که نه، مرتب و منظم و خیلی عالی هستش، حالاتش متحوله. و اینها رو نباید ما با مثلا انسان کاملی که در مقام جمعی هستش و همه شئون رو حفظ میکنه اینها رو نباید خلط بکنیم. ممکنه که حتی به قول ابن سینا در یک عارف در دو زمان وضعیتش فرق کنه. توجه کردید در ابتدای راه یه جوره، در انتهای راه یه جوره دیگه است. در ابتدای راه مثلا می‌بینید زهد و این جور چیزها رو خیلی پافشاری می‌کنه، در انتهای راه نه، می‌بینید که اوضاعش تغییر می‌کنه. اینا خیلی در تحلیل باید مواظب باشیم، نگیم که مثلا به طرف دنیا رفته، به طرف نه نه، وقتی به مرز محرمات نرسیده می‌تونیم تحلیل عارفانه درست از حرکات او داشته باشیم. اما برای او ربطی نداره دیگران چه فکری میکنن، یعنی عارف مثلا در فکر این نیست که دیگران چه میکنن، عارف به حسب حال خودش عمل میکنه، توجه کنید، به حسب مقامی که درش هست همونجور عمل میکنه. سرش رو جناب ابن سینا میفرماد این هستش که چون انگیزه های درونی فرق میکنه، انگیزه ها اون ریشه های درونی فرق میکنه و لذا میبینید خواطری که به ذهنشون میرسه هم متفاوت میشه و در نهایت همت هاشون متفاوت میشه. الان همت خاصی داره، بعد همت ویژه‌ای داره، اینها باعث میشه که حالات عارف متعدد باشه. من متن ابن سینا رو بخونیم، حالا با توضیحاتی هست عرض میکنم. الفصل الخامس و العشرون، فصل 25 از نمط نهم، تنبیهون العارفون قد یختلفون فی الحمم، عرفا مختلف هستن در همت هاشون. چرا؟ چرا همت هاشون فرق میکنه؟ به حسب ما یختلف و فیهم من الخواطر، به حسب آنچه را که مختلف است در ایشان از خواطر، یعنی وارداتی که دارن، چون مختلفه همت هاشون متفاوت میشه. سر این که الان همت دارد به تعلیم و تعلم و مجاهدات علمی و ریاضت های علمی، بخاطر اینکه خواطر مخصوص به خودش داره. یعنی میگین از درس و بحث و مدرسه و کتاب و اینا همه بیزار میشه، میره دنبال ریاضت کشیدن و دنبال اهل دل و اهل معنا بودن و امثال اینها، میره دنبال این جور حقایق، چون که خواطری که بهش وارد شده تعادل بگه، همتش هم عوض شده. العارفون قد یختلفون فی الهمم، الان همت در عبادت داره، یک وقت دیگه همت در چی داره؟ علم داره. یک وقت دیگه همت در چی داره؟ دستگیری از مردم داره. همتاش متفاوت میشه به واسطه تفاوت خواطر. خب چجور میشه خواطر متفاوت بشه؟ علی حکم ما یختلف و اندهام من دوائل عبر، به حکم اختلافاتی که پیشون رخ میدهد از انگیزه هایی که در پی عبرت ها ناشی میشود، درسته؟ دائیه هایی که در پی عبرت ها ناشی میشود. خب حالا داره همین جملات مختصر رو میخواد باز کنه، مثال بزنه برای ما. و روب مستوى عند العارف الغشف و طرف، این لغات سنگینی میکنه. و روب مستوى عند العارف الغشف و طرف، چه بسا میبینید مساوی هستش پیش عارف غشف. غشف رو جناب خواجه معنام اینی، اینکه روی انسان، صورت انسان از آفتاب بسوزه، پینه ببنده، کهنه بشه، چینی چروک برداره، اینا رو میگن غشف. طرف یعنی چی؟ یعنی در ناز و نعمت زندگی سفری کردن، معناش اینه. البته همونجوری که جناب خواجه میفهمن مطرف غالبا انظر لغوی در جایی به کار میره که خوشی های زندگی رو به طغیان واداشته، اما اینجا الان این منظور نیست. این وارد مد نظر بشه، من رسیدم به بیان خواجه اونجا هم تذکر میدم. و روم از سوا اندل عارف الغشف و طرف، چه بسا که مساویست پیش عارف غشف و طرف، هیچ فرقی برش نداره، در ناز و نعمت زندگی کنه، پوست نرم و نازک و سفید و لطیف داشته باشه، یا در سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها و در آفتاب سوزان و مشکل اینا زندگی کنه، بدنش سوخته باشه، صورت سوخته باشه، برش متفاوت تفاوتی نداره. بل ربما آثر الغشف، بلکه چه بسا غشف رو برمی انگیزه، این دوست داره همون تو سختی ها و مشکلات و اینها زندگی کنه و صورت سوخته داشته باشه، صورت چین شروع دار داشته باشه و امثال اینها. و کذالک ربما استوا عنده طفل و ولعتر، و همچنین چه بسا مساوی است در نزد عارف طفل و عتر. طفل همون جوری که جناب خواجه مناخان، اما عتر رو که معناش روشن بشه، طفل هم روشن. عطر یعنی پاکیزه، مرتب، منظم، خوشبو. عطر طفل در مقابل او هستش، اما خیلی پاک و پاکیزه و مرتب منظم نیست، به قول ما جولیده و ولیده است. البته نباید از مرد شریعت بگذره، حالا اینا رو باید خیلی توجه داشته باشه. خب یعنی اگر بخواد عرفان تحت باید شریعت مراعات بشه، اینا رو باید دقت کرد. و کذالک رو مستوى عنده طفل و عطر، پیش او مساوی هستش اینا. بعد رو ما آسرت تفل، چه بسا که تفل رو برمی انگیزه. این همون جوریده و بولیده و با لباس های اینجوری، همون جوری بهتر دوست داره، پارپول و امثال اینها بیشتر دوست داره، اینجور ترجیح میده. خب اینا کیه؟ اینا در چه وقتی پیش عارفه؟ چه جور خواطری باید داشته باشه؟ همتش باید چجوری باشه تا این حالات بهش دست بده اینجور عمل بکنه؟ و ذالک عندما یکون الحاجس به باله استحقار ما خلل حق، این نقطه آوینه همش. و ذالک عندما یکون الحاجس به باله استحقار ما خلال حق. و اینایی که گفتیم اون وقتیه که حاجس به ذهن او، حاجس یعنی اون چی که میآید، اون خاطری که میآید، اون چیزی که در دل میگذرد، اون رو میگن. اون چیزی که به خاطر او گذشت، به بال، به ذهن او، بال یعنی ذهن، به ذهن او خطور کرد، استحقار غیر حقه. الان میخواد حقی رو به شمارت غیر از حق رو. لذا پیش او طلا و سنگ هیچ فرقی نداره. در بعضی از جهان شاید این عبارت رو شنیده باشید، استوا عنده الذهب و الحجر، فرقی براش نداره، طلا و سنگ براش هیچ تفاوتی پیدا نمیکنه. خانه محقر با کاخ مجلل اصلا براش هیچ تفاوتی نداره. در احوالات بزرگان نگاه بکنید، هست یکی از بزرگان هست، پدر مرحوم راشد اسمش چیه؟ خیلی مرد بزرگواری، کتاب قشنگی هم داره. بله الان یادم نیست تربتی چیه، تربتی شیخ عباس، شیخ عباس تربتی یادم، کتابی هم ازش چاپ شده، خود مرحوم راشد ظاهرا نوشته باشه، فضیلت های فراموش شده. اون نگار فرمایید میگه که من که در تهران بودم، پدرم از همون منطقه خودشون آمده بود تهران، خب بعد که میخواستم مثلا یه به جایی برسونم، من مثلا تهران زندگی میکردم، ساختمان های بزرگ، اونم تو روستا زندگی میکرد، هی من میخواستم ذهنش متوجه کنم که مثلا این ساختمان ها چه مجلل، چقدر بزرگ، عظمت صنعت اینا، او اصلا بی اعتنا بود، اصلا به اطراف نگاه بکنه هیچ اهمیتی براش نداشت. هست اینجوری، بعضی وقت اینجوری میشه که کاخ مجلل برای او با مثلا یه خانه محقر اصلا فرق نداره، یعنی در باطن ها، بلکه اون خانه محقر رو ترجیح میده. بعضی وقت اینجوری میشه. حاجس یعنی اون چه بر دل میگذرد. الان اینجا چون که داره الحاجس و ببالهی دیگه نمیتونیم، یعنی اون چی که میگذرد خطور میکند به ذهنش. در لغت حاجس یعنی اون چی که بر دل میگذرد، اون خاطر. حالا الحاجس در اینجا دیگه خاطری که به ذهنش میآید، به بالهی. خب و ربما سقا الی الزینه، سقا سقا و ربما سقا الی الزینه، تصریح از افساد، و ربما سقا الی الزینه، و چه بسا که میل پیدا میکنه به تجمل، به زینت. و احب من کل جنس عقیلته، و دوست میدارد از هر چیزی بهترینش را، عقیله اش را. این عقیله به معنی الان خواجم معنا خواهد کرد، یعنی در میان اون اشیا و چیزها بهترینش. داریم مثلا در میان انسان ها هم گفته میشه مثلا عقیله اون قبیله چیه، گفته میشه. خب و کره الخداج و سقط، اینا همه رو خواجه معنا میکنه، و بد میداره ناقص و جنس ساقط از یک شیء رو، جنس مردود، جنس بد. و کره الخداج و سقط، این که یه و ذالک عندما یعتبر عادته من صحبت الاحوال الظاهره، و این وقتی هستش که معتبر به شما آید عادتش را از مصاحبت با احوال ظاهری. حالا توضیح میدیم اینجا بیان سرش هست، فهوه، این فهوه بازم توضیح همین معناست، فهوه یرتاد البها فی کل شیئن، عارف طلب میکند در واقع بها و خوبی و حسن از هر شیء رو، در هر شیء اون بهترینش رو انتخاب میکنه. چرا؟ لأنه مزیت و حضوت من العنایت الاولا و اغرب و الى ان یکون من قبیل ما اکف علیه به هوا. خیلی عبارت مشکلی هست این عبارت. لأنه حضو خواجه معنا خواهد کرد، حضو معنی منزلته، توجه کرد غرب و منزلته. خب چرا آره دیده به این حالات بهش دست میده، میخواد بهترین میذاره هر چیز انتخاب بکنه؟ به خاطر اینکه از یک طرف این بهترین چیز اون زیادی منزلت و قربی است که از عنایت ازلی بهش شده، درسته؟ این عنایتی، خانه خوب داشته باشه، زندگی خوب داشته باشه، لباس خوب داشته. این از عنایت ازلی است که از اون زیادت منزلت و قربی است که از عنایت ازلی بهش خواهد شد. یکی اینه، و یکی هم این استش که الان این انسان، یعنی این عارف، میل و کشش به چه طرفه؟ به طرف عالم قدسه، و عالم قدس بهترین عوالمه. توجه کردید؟ لذا میخواد در دنیا هم که زندگی بکنه همه چیزش بهترین باشه. اینجور حالات بهش دست میده. فهو یرتاد البها فی کل شیء. چرا؟ لانه حالا میخواید بزنید به طلب بهای از هر شیء، یا بزنید به همون بهای از هر شیء، یعنی بهترین از هر شیء، اینجوری بهتره. لانه مزیت و حضوت، این زیادی منزلتی است که از عنایت اولا برای این عارف هست. این یک علت. و اقرب الى ان یکون من قبیل ما عطف علیه به هوا. و این بهای از هر چیزی، بهترین از هر چیزی، نزدیکتر است، اقرب الى ان یکون من قبیل، نزدیکتر است از اینکه از قبیل اون چیزی باشه که عارف با تمایلات خودش الان معتکف بر او شده و ملتفت او شده و توجه به او پیدا کرده و التفات بهش پیدا کرده. الان عارف در مسیر سلوکش به چی اعتقاد، یعنی مواظبت بر او، اقبال بر او، الان عارف به چی اقبال داره؟ به عالم قدس. خب عالم قدس عالم نور، عالم زیبایی، عالم جمال، درسته؟ الان در میان لباس ها کدوم لباس هستش که مناسبت با اون عالم بیشتر داره؟ این لباس خوب، خانه خوب، طبیعت عالی، درسته؟ همه اینها انسان رو به طرف الان این حالات بهش دست داده. اینجوری وقت یختلف و حاضافی عارفینه، گاهی از اوقات مختلط می شود این معنایی که ما توضیح دادیم در دو تا عارف، عارفین. یعنی یک عارف می بینید هی مثلا خانه محضر و لباس پارپوره و موی جولیده بولیده رو دوست داره، درسته؟ یک عارف می بینید موی مرتب و لباس منظم و مرتب و لباس خوب و فاخر و اینها رو الان علاقه داره. اینها به حضور بحثه به حالان شد. وقت یختلف و فی عارفین به حضور وقتینه، و گاهی از اوقات مختلف می شود در یک عارف به حضور دو وقت. یک وقتش اینجوری، یک وقتش ببینید که به اون شکل هست. و اما خرجه اقولو یقالو غشف الرجلو اذا لبهت هش شمسو اول فقر. خب غشف الرجل یعنی چی؟ کی میگن غشف الرجل؟ زمانی رو که لوح بیاندازد، یعنی پوست بیاندازد او را خورشید یا فقر، پوست بدنش رو بسوزانه، فقر حرارت خورشید پوست بدنش رو بیاندازه، پوست بندازه، توجه کرد چیجوری میشه؟ پوستش کلفت بشه، اینجوری سیاه میشه. فتغیره، رنگش عوض میشه. فتغیره و اصابه او غشف، و به این شخص اصابه میکنه غشف. غشف یعنی سوخته شدن روی، تازه که صورت بسوزه، حالا یا بسوزه از آفتاب، چون سایبان نداره، خونه نداره، اینو نداره، معمولا تو صحرا و بیابان اینا صورتش میسوزه، یا از فقر و گرفتاری و مشکلات و اینها یعنی دیگه صورتش اینجوری در میاد. و اصابه او خشف. و المتغشف الذی یتبلغ بالغوت و بالمرقع. متغشف به کی میگن؟ به اون مردی میگن که اکتفا میکند به قوت. قوت یعنی غذای بخور و نمیر. اکتفا میکنه به قوت و به مرقع، یعنی در غذا اکتفا میکند به قوت و در لباس اکتفا میکنه به مرقع. مرقع رو در آداب و عرفا زیاد میبینید. مرقع یعنی لباس پینه زده، رقعه هی پینه داره. حالا مثلا نمیخوام بگم، مثلا اینا در جهله صوفیه زیاد هست که مثلا افتخار میکرد به این که 10 تا پینه داشته باشه یا 15 تا پینه مثلا داشته باشه. البته یک حالی میتونه اینجوری باشه، ولی اگر بخواد تصنعی و رقابتی و اینا باشه، اینا دیگه هست. اینها مخصوصا جهله صوفیه و خانقاهدارها و سلاسل و اینها از اینجور ظاهر سازی ها و بازی در آوردن ها و اینها زیاد هست. این شه بالمرتب بسیار خوب. خرق پوشیدن اینها البته بحث های مفصلی داره، ولی این جنبش هم داریم بحث میکنم. ملامتیون نه دیگران، همه شون هم اینجوری هم ملامتیون دیگه افراده در این قضیه هست. توجه کردید ملامتیه در این قضیه افراده، خودش رو ملامت میکنه به نحو اشد و شدید. یعنی اون چی که مورد تنفر مردم هست اون خود انجام بده، که اگر مرد شریعت خارج میشه و اینا درست نیست و شریعت اجازه نمیده. و اطرفت هون نعمت ها، یعنی اطرف ها، این داره طرف رو معنا میکنه. اطرفت هون نعمه یعنی چی؟ یعنی تو به طغیان آورد او رو نعمت، یعنی از بس خوشه. معمولا اینجوریه وقتی که تا حالا که مثلا یه وقتی دستش تنگ بود نماز و اینها داشت، حالا که یه مقداری وضعش خوب شده دیگه رها میکنه اینها رو، دنبال عیش و نوش و خوش گذران اینها و بیسر نیست، تنظیم رزق و روزی الهی. حالا اینو توجه به، درسته که در لغت اطرفه یطرف و مطرف به این طرف تمایل داره، ولی الان منظور در این بحثی که ابن سینا پیاده کرده چیه؟ یعنی خوشی زندگی در ناز و نعمت سفری کردن، این منظوره، نه اینه به طرف طغیان رفتن اینقدر ناز و نعمت به طرف طغیان، این منظور نیست. خب و هو تفله داره یک لغت دیگر معنا میکنه که همون تفل باشه، و هو تفلون من تفل، میگه فلانی تفل هست، تفل خود استفاده مشامی هست، نه نه و هو تفلون من تفل، من تفل نه نه بعین چون من تفل میگه از اون ماده است. خب میگه فلانی تفل هست، از تفل یعنی چی؟ یعنی غیر و متطیب هست، یعنی پاکیزه نیست، آلوده است، ملوث هست، جوریده بولیده است. و سقا الیه ای مالا، میگیم سوق پیدا کرد به او، یعنی چی؟ میل پیدا کرد به او. نه نه خب و عقیله تو کل شیء اکرمه، عقیله هر شیء یعنی چی؟ یعنی گرامی ترین اون شیء، درسته؟ عقیله مثلا میگن و عقیله البحر دره، عقیله دریا چیه؟ دری است که در دریا وجود داره، عقیله اضافه میشه به هر چیزی، مثلا عقیله کتاب، مثلا میگیم عقیله بنی هاشم، نمیگیم همینجور به هر چیز دیگر. ول خداج که یک لغت دیگه بود، ان نقصان یعنی ناقص، خداج یعنی چیزی که نقصان باشین، نقص داشته باشین، خود خداج یعنی نقصان. و باید لغت رو نگاه بکنیم که آیا فقط معنی معنی مصدری اومده یا شکل، یعنی میتونیم معنی ناقص هم بگیریم. سقط ردی و متا، متاع ردی و پس رو میگن چی؟ سقط، از همون ساقط شده و میان. خب ورتاده، کلمه دیگه ارتاده نبود، داره که فاقا یرتادو. خب ارتاده یعنی چی؟ ورتاده ای طلبه، ای طلبه مختلاف فی مجیء و ذهاب، یعنی طلب میکنه، درخواست میکنه با اختلاف در رفت آمد، میاد و میره و یعنی تلاش زیاد میکنه برای اینکه طلب بکنه، طلب با این حالات. والبها الحسن والمزیه الفضیله، نداشت مزیت یعنی فضیلته، فضل و زیادی از هر چیز. خب دوره چی رو معنا میکنه؟ حزوه رو میخواد معنا کنه، حزوه. و حزیت المرأت و اند زوجه ها حزوتن یا حزوتن به زم و الکسر ای غربن و منظرتن. خب حزیت المرأت و اند زوجه ها یعنی چی؟ یعنی اینکه تقرب پیدا کرد زن پیش شوهرش، حزوتن یا حزوتن، حزوتن حزوتن یعنی چیزی قربن و منظرتن، تقرب و منظرتش بیشتر شده پیش شوهرش، و حزوه یعنی منظرت، یعنی تقرب، یعنی قرب. اکف علیه، اکف رو داره لغت بود، اکف علیه یعنی چی؟ ای اقبل علیه مواظبن، اقبال رو کرد به او در حالی که مواظب او هسته، اعتکاف، اینا همه به همین معنی هست. و معنا ظاهران، ظاهران جناب خواجه فهم معنا روشنه، فقط یک جمله رو میخواد معنا کنه، این مدار مشکله، و اونم جمله چیه؟ لنه مزیت و حضرت من لنه الله، اینو فقط میخواد معنا کنه، یه مدار مشکله. و فی قولهی لنه مزیت و حضرت من الالایت الاولا و اغرب و الان یکون من قبیل ما اکف علی به هوا وجهان من السبب لمیل العارف الالبها، چرا عارف میل داره به بها؟ دو تا وجه رو جناب ابن سینا ذکر کرد تو این عبارت، یکی اینکه گفته لعنه هم مزیت حوض بده من رایت هم الاولا، یکی دیگه اقرب و ایران یکون من قبیل ما اکف علیه به هوا. اینا دو تا وجهی هستن، این وجهان من از سبب، دو تا وجه از سبب هستن که میل عارف به طرف بها رو توضیح میدن، چرا عارف میل داره به طرف بها و خوبی از هر چیزی، این دو تا سببشه. خب اون مزیت و حوض بده من رایت هم الاولا یعنی چی؟ اهداما فضل العنایت به، تفسیر همون جمله اوله، یعنی زیادی عنایتی که به این در واقع شخص وجود داره از عنایت اولا، توجه فرمودید، به همین خاطر بهترین چیز بهش داده میشه. و ثانی مناسبت او للامر القدسی، و ثانی داره تفسیر میکنه این جمله دوم رو، اقرب و الان یکونه من قبیل معکف رو داره معنا میکنه. و ثانی مناسبت این شیء خوب با امر قدسی، مناسبت او علیه اسلامش، مناسبت او للامر القدسی. و اما فصل بعدی، فصل بعدی یک بحث مهمی در عرفان هست، خصوصا عرفان عملی، به نام رفع تکلیف. قبلا هم اشاره به این نکته داشتم، اگه یاد دوستان باشه، ما گفتیم که ما یک شریعت داریم، یک طریقت داریم، یک حقیقت. بحث زیبایی در این قسمت وجود داره، شریعت و طریقت و حقیقت. شریعت اشاره داره به اعمال و احکام ظاهری دین، طریقت اشاره داره به قسمت سیر و سلوکی دین که میخواست سفر بکنه، حقیقت اشاره داره به حقایق نظام هستی، مثلا در اوجش حقیقت خدای سبحان که انسان بهش میرسه و معرفت پیدا میکنه. خب اینا، خب ارتباط اینا چیه؟ میگن ارتباط طولیه، یعنی شما باید از راه شریعت وارد بشی تا به طریقت برسی، از راه طریقت وارد بشی تا برسی به حقیقت، درسته؟ یا میگن ارتباط مقدمی، همون نحوه ارتباط طولی میشه، شریعت مقدمه طریقت، طریقت مقدمه حقیقت هست. بعضی ها بحث رفع تکلیف رو اینجوری گفتن، گفتن کسی که از شریعت بگذره به طریقت برسه، از طریقت بگذره به حقیقت برسه، دیگه به قبلی ها احتیاج نداره، به قبلی ها احتیاج نداره، از جمله اون شریعت که همون تکلیف باشه، یعنی تکالیف شرعی دیگه رفع میشه بر عارف که به حقایق رسیده. این تحلیل از رفع تکلیف رو محققین از عرفا قبول ندارن و به شدت رو رد میکنن، منشأ مشکلات عدیدی در طول تاریخ شده و همین الان هم، چه از روشن فکرها، چه از غیر روشن فکرها، تو خانقاه ها این ور اون ور از این مشکلات ما زیاد داریم و اعمال اینها باعث میشه که متاسفانه از اون طرف اصل عمل های تند هم بلند میشه و مشکلاتی رو برای عرفان حقیقی، عرفان حقیقی اسلامی و الهی درست میکنه. این رفع تکلیف معنای غلط از رفع تکلیف است. من که یادش رو آوردم و وقتم خیلی نیست که بزرگان چی میفرمان، مثلا من خیلی سریع بگم، جناب محقق کاشانی ایشون اینجوری میفرماد، استاد قیصری ایشون اینجوری توضیح میده، میگه که کل علم ظاهر یسون العلم الباطن الذي هو لبه عن الفساد. هر علم ظاهری حفظ میکنه علم باطن را، که این علم باطن لب اون علم ظاهر است، از چی اسمونه؟ از فساد. بعد مثال میزنه کش شریعه للطریقه و طریقه للحقیقه، یعنی هر ظاهری باطنش رو حفظ میکنه، شریعه ظاهر طریقته. نه تنها شما اگر میخواهید به طریقت برسید باید از راه شریعت برسید، بلکه حافظ طریقت هم همین شریعته. میخواهید به حقیقت برسید از چه راهی باید بری؟ از راه طریقت. نه تنها راه ورود به حقیقت طریقته، بلکه حافظ حقیقت هم همین طریقت. حافظ هر چیز ظاهری، این شریعت طریقت حقیقت به شکل ظاهر و باطنه، هر ظاهری. خب بگیری طولی، بسیار خوب، هر ظاهری حافظ باطن هم هست. این نکته مهمیه. از یه الان مثلا مطرح میکنن، مثلا برقرار میگن در رو صدف، توجه کردی؟ یا مثلا مغز و پوسته، یعنی اگه کسی به مغز رسید دیگه پوسته احتیاج نداره. اتفاقا همین مثال خوبه، مغز و پوسته یا در رو صدف، همین پوسته منشأ محافظت از همون مغز هم هست. اگر مغز لب بخوره این در معرض آفاته، باید اون پوسته باشه که این رو حفظ بکنه. سرش هم تحلیل کردن، توضیح دادن سر رسیدن به مقامات عالی طهارت نفسه، و این طهارت نفس میسور نیست مگر با انجام شریعت. خب کسی که شریعت و طریقت رو انجام بده، طهارت نفس پیدا کنه، به حقایق برسه، خب اگر این شریعت طریقت رو رها بکنه، اون طهارت نفس رو چیکار میکنه؟ از دست میده. طهارت نفس که برود، حقیقت هم میره، این از اون مقامات تنزل میکنه. به بیان دیگه علت محدثه علت مبقیه هم هسته. بعد ایشون در ادامه خیلی قشنگ اینا، فان من لم یسن حاله و طریقته بالشریعه فسد حاله و آلت طریقته حبسا و حبسا. خیلی مهمه، هر کسی حفظ نکنه حالش را و طریقهش را با شریعت، حالش فاسد می شود و طریقهش برمیاد به یک هوا و هوسی. و من لم يتوصل بالطريقه الى الحقيقه ولم يحفظها بها فسدت حقيقته و آلت الى الزندقه والالحاد. میفهمم کسی که از راه طریقت به حقیقت نرسه و حقیقتش را با طریقت حفظ نکنه، حقیقتش فاسد میشه و حقیقتش برمیاده به زندقه و الهار. خیلی این هشدارهای مهمیه در این زمینه. بیانات فراوانی در این قسمت هست. مثلا حاج عبدالله انصاری میگه که شریعت را تن شمر و طریقت را دل و حقیقت را جان. این حالت ظاهر و باطن داره، توجه کردید؟ ظاهر ظاهر شریعت، باطنش طریقت، باطن باطنش چی میشه؟ میشه حقیقت. لذا این ظاهر رو میگن غش، طریقت رو میگن لب، حقیقت رو میگن لب و لب. این تعابیر رو هم دارن. بعد در ایران میگه شریعت حقیقت را آستان است، حقیقت بی شریعت دروغ و بهتان است. خیلی زیبا حالا دوباره انصاری کلمات قشنگ میگه. خب این یک نوع رفع تکلیفی است که مطرح میشه در عرفان که مردوده به نظر محققین. اما یک رفع تکلیف دیگه بگی داره که به حق هستش و الان جناب میزنه اون رو میخواد توضیح بده. و اون رفع تکلیف به این شکله که عارف در بعضی از شرایط به جایی میرسه که از غیر از حق مطلقا غافل میشه، یعنی در غفلت محض فرو میره، هیچ از عالم و ماسوا الله هیچ خبر نداره، از خودش هم خبر نداره. خب در چنین شرایطی قطعا از تکالیف شرعی هم خبر نخواهد داشت. وضعیت او مثل کی میشه؟ مثل کسی که خوابیده میشه، مثل کسی میشه که غافل الان، مثل یک انسانی اگر غافل محض باشه وقتی ایام ظهر و عصر مثلا فرا میرسه، درسته؟ تو غروب غافل باشه، خب میتونید بگید که این گناهکار تکلیف شرعیش انجام نداده؟ یه کسی که مثلا قبل از ظهر بخوابه تا بعد از مغرب بیدار بشه، خب این میتونیم بگیم که مثلا نماز صبح رو بخوابه، میتونیم بگیم که این گناه کرده، مثلا گناهکار هستش؟ خب قطعا این حرفا نمیتونیم بزنیم. حالا توضیحی که ایشون میده اینه، میگم بعضی از افراد مکلفن، بعضی از افراد در حکم مکلفن. توجه کردید؟ اون افراد کیا مکلفن؟ در حین تکلیف عقلش قشنگ کار میکنه، قشنگ الان حواسش جمعه، التفاتش کاملا برقراره، تکلیف هم بهش شده، این شخص مکلفه، باید انجام بده، درسته؟ اما چه کسانی در حکم مکلف هم؟ در حکم مکلف عبارت هم از کسانی که الان در حین تکلیف تعقلشون به جا نیستش، اینا تکلیفشون شعنیه، درسته؟ یعنی بعد از اینکه از این حال در اومدن باید تکلیفشون انجام بدن، غذا بکنن، مثل شخصی که خوابیده یا غافل هست و امثال این حرفا، درسته؟ اینجور آره، وقتی به اون حالات ویژه بهش دست داد در حکم مکلفه، این سفرد و غافل و خوابیده و اینها هست. بعد از اینکه بزا عارف بعد از این اون حالات از استفری شد، میبینید که تکلیفش چه میکنه؟ غذا میکنه و انجام میده. این نوع رفع تکلیف بسیار معقول، بجا، مشروع، شرعی و بسیار روشنه، منتها بازی در آورده این واقعیت اینجور باشه دیگه بحث رو حال خودشون عبارت داجبم. الفصل السادس و العشرون، فصل 26 تنبیهان. والعارف ربما زهل فیما یسار بهی الیه فغفل عن کل شیء فهو فی حکم من لا یکلف. میگه عارف چه بسا که غافل میشود، در چی غافل میشه؟ فیما، این عبارت مشکلیه، اینجوری من معنا میکنم. والعارف و عارف چه بسا که غافل می شود، فیما، در اون چیزی که می گردد این عارف به وسیله اون چیز به سوی حق. این غافل می شود از چی؟ از عبادات، از اسباب سیر و سلوک، از اینها غافل می شه، از اینها غافل می شه. فغفل عن کل شیء، پس از هر چیزی چه خواهد شد؟ غفلت پیدا خواهد کرد، پس از هر چیزی غفلت پیدا خواهد کرد. فهو فی حکم من لا یکلف، پس چون این شخص عارفی، الان اون فیما یسار به الیه ذهنم چیز دیگه میزنه، ولی الان اینجور معنا کردم، خودم معنا نمیکنم خیلی خوب شد، بله اینجوری که الان من معنا میکنم، اگر باز معنای دیگه به ذهنم خطور کرد یا یافتم خدمت عزیزان عرض خواهم کرد، بله الان اون نمیشه تفریق کرد. والعارف ربما زهل، عارف چه بسا که غافل میشود، در چی غافل میشه؟ در اون چیزی که یسارو، یعنی میگردد این عارف به اون چیز به سوی حق. عارف به سبب چی چیزهایی به سوی حق میگرده، سیرورت پیدا میکنه؟ به وسیله همین عبادات و شریعت و اینها، غافل میشه در اینها، ذهول پیدا میکنه در اینها، فغفل عن کل شیء، پس غافل میشه از همه چیزها. همه چیزها من بیان خاجرم دیدم، اون تو خیلی با این فیما یسار و بهی الیه خیلی تطبیق نمیکنه، مگر اینکه مقداری با توجیهاتی به جا بیاریم تا درست در بیاد. مثلا اینجوری بگیم، اینجوری معنا کنیم، بگیم عارف چه بسا ذهول پیدا میکنه. در چه وقت ذهول پیدا میکنه؟ در چه وقت؟ همونجوری که خواهد فیما، در اون حالتی رو که یسار و بهی الیه، این عارف میگردد به سوی اون حالت، اون وقتی که به سوی خدا داره میره. چه این معنی بکنیم که تطبیق باشیم. الان به ذهنم اینها میرسه، فغفل عن کل شیء، پس از هر چیزی غافل میشه. فهو فی حکم من لا یکلف، این عارف در حکم غیر مکلفینه. حکم در حکم، همون که از کردم ما یک مکلف داریم، یکی در حکم مکلف. این انسان الان در حکم کسی که تکلیف نمیشود، و از اون طرف در حکم کسی که تکلیف میشه، در حکم مکلفینه، ولی مکلف نیست. الان از هر طرف میشه، از مکلف وارد کردی هر طرف میشه معنا کرد، یعنی واقعا غیر مکلف نیست، اما در حکم غیر مکلف است. چیزی غیر مکلف الان تکلیف نداره، این انسان هم الان تکلیف نداره، اما فرقش با غیر مکلف چیه؟ غیر مکلف غذا هم نداره، ولی این غذا داره. مثلا نمیگه واقعا غیر مکلفه، میگه در حکم غیر مکلفه. خیلی قشنگ گفته، خیلی دقت کرده. و کیفه، چگونه اینجوری نباشه؟ و تکلیفو لمن یعقل و تکلیف ها لما یعقل، و عبارت سنگین و سخت ها. چگونه اینجوری نباشه؟ در حالی که تکلیف میدونید مالی کیه؟ برای کسی که تعقل بکنه تکلیف رو، در اون حالی که داره این حالت ما یعقل رو بزنید به تکلیف، تعقل بکنه تکلیف در اون حالی رو که تعقل میکنه او را، یعنی در حالت رو جلان داره تعقل میکنه تکلیف رو، تکلیف بهش بشه. این شخص مکلفه و تکلیف درباره او معنا داره و این باید اعمالش رو انجام بده. خب باز تکلیف مالکیه، ولی من اشتره به خطیعتهی ان لم یعقل تکلیف، اشتره رو معنا میکنه به معنی کسبه. این خطیه که در اینجا مطرح، خطیه یعنی گناه و معصیت نیست، به معنی غفلت و نسیان و عصیان، یعنی یک تکلیف ازش سپری بشه بعد با مشکلاتی که برای هم پیدا شده، مثلا خوابیده و همسال اینا، خطیه به این معناست. ولی من همچنین تکلیف برای کسیه که کسب بکنن با خطیه و مشکلی که الان داره، توجه کردید؟ لمن اشتره به خطیعته، کسب بکند خطیعهش را، این خطیعه، یعنی الان خطیعه ای به او دست بده. توجه چیزی میخوام معنا کنیم، اشتره به خطیعته، تمام شده، اشتره به خطیعته، یعنی کسب بکند خطیعه ای را، کسب بکند خطیعه ای را، معنا میکنه خواجه با عبارت خواجه ما. چه ان لم یعقل تکلیف، اون وقتی رو که تعقل تکلیف نداره، مثلا خوابیده یا غافل محضه، اینجور انسانی الان دچار یک مشکلی شده ولی الان تکلیف انجام نداره، ولی تکلیف مال او هست. چی میگه اینجا؟ میگه و تکلیف و لمن یعقل تکلیف حال ما یعقل و لمن اشتره به خطیعته. اگر الان تکلیف رو تعقل نمی کنه ولی کسب خطیعه ای کرده، یه مشکلی هم داره که اینجوریه، این میگه در حکم مکلفین. عارف جز این بخشه، جز بخش اول نیست ولی جز بخش دوم هست. نه دست دوم هست الان، این در همون وضعیت تکلیف نداره. بله، در همون وضعیت تکلیف نداره. تکلیف برای کسی که تعقل تکلیف بکنه در حالی که تعقل تکلیف میکنه الان بالفعله. بله تکلیف مال کسانی که در حکم تکلیف هستن هم هست، ولی الان تعقل تکلیف نداره و عارف جز همین دسته هست. در تحلیلش میخواد تحلیل بکنه و کیفه، و کیفه یعنی چگونه اینی که الان ما گفتیم نباشه. اما ما عارف رو در حکم چی کسانی قرار دادیم؟ در حکم او قرار دادیم. گفتیم این چه معنی داره؟ معناش این استش که یعنی در حکم مکلفینه، مکلف نیست ولی در حکم مکلفین هستش. خب چگونه اینجوری نباشه؟ چگونه در حکم مکلف، در حکم مکلفین نباشه؟ این در حکم من لا یکلف که مساوی میشه هر دوتا، توجه کردید؟ چگونه در حکم مکلفین نباشه در حالی که تکلیف مالی یکی از این دوتاست و عارف جز دست دوم هم هست در حکم مکلفین؟ خیلی خیلی سنگین و مندمج هست. باز نگاه بکنم این شهر خواجه رو، اقولو اشتره، کلمه اشتره به معنی کسبه هست. و المراد ان العارف ربما زهل فی حال اتصاله به عالم القدس ان هذا العالم. میفرماد عارف چه بسا که ذهول پیدا میکنه، غفلت پیدا میکنه در حالتی که اتصال پیدا میکنه به عالم قدس، از این عالم، از این دنیا غافل میشه. فغفل عن کل ما فی هذا العالم، پس غافل میشه از هر چرا که در این جهان هستش. و صدر عنه اخلال به تکالیف شرعیه، و طبیعتا از او اخلال به تکالیف شرعی صادر خواهد شد، دیگه تکالیف شرعی نمیتونه انجام بده. فهو لا یسیر بذلک متعصما، عارف به واسطه این که این حالت بهش دست میده گناهکار نیست. چرا؟ لانه فی حکم من لا یکلف، چون که عارف در حکم کسی است که اصلا مکلف نیست. این توجه فهمی یعنی چی؟ نه اینکه واقعا مکلف نیست، چون کسی که واقعا مکلف نیست دیگه نباید انجام بده، ولی او در حکم چون اینه، یعنی الان نباید انجام بده بعدا باید انجام بده، این در حکم مکلفینه، مکلف نیست ولی در حکم مکلفه. لأن التكليف لا يتعلق إلا بمن يعقل التكليف في وقت تعقله ذلك، بخاطر اینکه تکلیف تعلق نمیگیرد مگر به کسی که تعقل تکلیف بکند. کی تعلق تکلیف بکند؟ در اون وقتی که فی وقت، من این فی وقت رو بدهیم به تعلق تکلیف، تکلیف تعلق نمیگیرد مگر به کسی که تعلق تکلیف بکند در وقتی که تعقل میکند این تکلیف را، در همون وقتی که تعقل تکلیف میکنه. اگر تکلیف به تعلق بگیره تکلیف واقعا براتش میافته و این مکلفه، این شخص مکلفه. او بمن یتعصم به ترک تکلیف ان لم یکن یعقل تکلیف، یا اینکه این یتعصم معنای همون اشتره از خطیعته هست. منطقه توجه داشته باشین اینجا یتعصم نه به معنی یک گناهکار بودنه، به معنی همین که تکلیفش انجام نده، یک نقصی در کارش پیدا شده الان. او به من یتعصم و به ترک تکلیف، یا تعلق نگیر تکلیف به کسی که الان به ترک تکلیف خطیه پیدا کرده. ان لم یکن یتعلق تکلیف، اگر در واقع ان لم یکن یتعقل تکلیف، اگر تکلیف رو تعقل نمی کنه. طبعا مثل که هم نائمین و الغافلین و السبیان الذین هم فی حکم المکلفین، این منظور اینجا بود آخر شرح خاضر، فی حکم المکلفین، مثل نائمین و غافلین و سبیان رو که در حکم مکلفین هستن. این سبیان رو من نمیدونم چرا ایشون اضافه کردن، خیلی دچار مشکل میکنه ما رو، چون سبیان در حکم مکلفین نیستن، ولی اینا غیر مکلف هم سبیان. توجه کردی چی میخوام بگم؟ خب نائم و غافل در حکم مکلفین هستن، این الان تکلیف بالفعل نداره ولی در حکم مکلفین هستن. بعد از اینکه از این حال در اومدن با چیکار بکنن؟ غذا بکنن. و عارف هم از همین دسته است، عارف از همین دسته دوم هست که در حکم مکلفینن یا بگوید در حکم غیر مکلفینن، فرق نداره، هر دوش یک جوره. بسیار خوب. خب چون انسانی اگر مثلا تکالیفش انجام نده بعدا میبینید که تکالیفش غذا میکنن. بله اگر عرفا خیلی قدرتشون بالا بیاد می‌بینید که با این که در فنا به سر می‌برن به صورت ناخودآگاه تکلیفشون رو انجام میدن. وقت تکلیف راجع به علامه طباطبایی همین حالات رو نقل می‌کنن که اون ایام آخری که به رحلتشون منتهی شد حالشون خیلی متحول بود، اصلا متوجه اطراف نمی‌شدن، ولی عجیب بود که وقت نماز که می‌شد نمازشون رو انجام می‌دادن. توجه کردید اینجور هست برای بعضی‌ها که قوت و قدرت بیشتری دارن. السلام عليكم ورحمة الله.